مسئولان میگن هیچ تخلفی در تهران وجود نداره و اگه مردم چیزی دیدن به سامانه‌های ما پیام.
خانم خدابنده لو
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفته اگه بناس پولی دریافت و طبق قانون عمل شود آمادگی داریم که شناسنامه فنی و ملکی را صادر کنیم، اما حرف ما این است که شهرداری به آن نظام قانونی خود در موضوع ماده 35 آیین‌نامه ساختمان تاکنون پایبند نبوده.
خیلی متشکرم آقای آدابی، شما نکته دارین؟
بله، به حضورتون عرض شد. اولا من
یه سوال بپرسم، شما معتقدید که جرایم کمیسیون ماده 100 بازدارنده هست یا نیست؟
بله، ببینید، همین خواستم توضیح بدم. اولا
آقای گلپایگانی اجازه بدین،
300% افزایش دادیم و این در شورای شهر به تایید،
یعنی الان که با 300% افزایش دادین شده 0.01%؟
1% عرض کردم برای سال 98 وقتی ما آمار درآمد از محل جرایم ماده 100 در شهرداری تهران رو رسیدگی کردیم.
خب میدونم، میگم الان که 300% افزایش داد
بوده، این در سال 99 برای جرایم، صرفا هم برای این موضوع که تخلف برای کسی که ساختمان میسازه سودآور نباشه، یعنی باید جرایم ماده 100 حالت بازدارندگی داشته باشن، نه اینکه تشویق بکنن متخلف رو.
آیه گلپایگانی، قرار بود یه عدد به من بگید، ماهانه به طور میانگین چقدره این 1%؟
اینو الان گفتم همکاران میپرسن.
ممنونم، پشت خط باشین، با ما باشین، اون عدده رو به ما بگینش. آیه
من اتفاقا میخوام عرض کنم که آیه مهندس گلپایگانی، شما اخذ جریمه رو نفرمایید، به خاطر اینکه خود قانون مجوز داده به شما، یعنی اخذ جریمه یک محمل قانونی داره. منتها مراتب بحث دوستان و شاید شنوندگان ما و مردم روش بحث دارن، رو مواردی هست که قانونگذار تصریح کرد که باید قلع و قمع انجام بشه. من خواهشم این هست که
این یه طرف ماجراست آقای آدابی، یه طرف دیگه ماجرا اینه. آقای سعیدیان شما اینو جواب بدین لطفاً که بعد آقای آدابی صحبتشون رو کامل بکنن. جرایم ماده 100 بازدارنده هست یا نیست؟
قطعاً بازدارنده نبوده تا الان که ما به هر حال این وضع ادامه پیدا کرده.
اینو من نمیگم، یک متخصصی داره میگه که خودش رئیس سازمان نظام مهندسی تهران.
نه، من فکر میکنم منظور ایشون این باشه، من فکر کنم منظورشون این باشه که اگر ما قلع و قمع رو در جای خودش اعمال بکنیم قطعا بازدارنده است. دیگه بالاتر از این نیست که ما میخوایم یه ساختمون رو خراب بکنیم، طرف ساخته داریم خرابش میکنیم، دیگه اصلا ضمانت اجرای بالاتر از این اصلا متصور نیست.
آخر خراب نمیکنیم ساختمون رو، اون
نه ببینید
کرمانشاه رو لودر میذارن پشت دروازه.
آقای مجری محترم، من عرض کردم خدمت
بله
آقای
شریفی، من حسین شریفی
عرض کردم خدمتتون که اگر قانون اعمال و اجرا شود، ببینید اون مواردی که کمیسیون ماده 100 مجوز داره که جریمه صادر بکنه، که هیچ اصلا قانونگذارش این اختیار بهش داده، و اون موارد مشخصه چیه؟ گفته آقا رعایت اصول معماری، شهرسازی، فنی، ایمنی رو همه رو کرده، بهداشتی رو کرده، ولی مثلا اضافه بنا داره. گفته آقا این اشکال کنید و جریمه بگیرید. در تبصار مختلف ماده 100 پیش بینی شده است. گفته آقا دو برابر بگیر. بعضی جا گفته نصف بگیر ارزش معاملاتی رو. بعضی جاها گفته تا 4 برابر میتونی بگیری. اما در این سه مورد که من عرضم خدمتون گفته آقا قلع و قمع بکن.
آقای آدابی آماری دارید شما که پارسال سال 1398 چند تا قلع و قمع داشتیم توی تهران؟
من اصلا اجرا با خود شهرداری است. ببینید اجرا رو از آقای مهندس گلپایگانی سوال بفرمایید.
متخصصی به اسم آقای مهندس سعیدیان روبروی شما نشستند، میگن که آقا جرایم بازدارنده نبوده.
یه نکته رو من اجازه میدید
آقای مهندس سعیدیان،
ما توی یک همایشی جناب آقای دکتر حناچی یه جمله خیلی جالبی اشاره کردن و فرمودن که توی شهر سئول اگر اشتباه نکنم اونقدر هزینه حمل نخاله و آوار ساختمان بالاست که کسی اصلا نمیره به سمت تخریب و نوسازی، یعنی سعی میکنن بازسازی بکنن، سعی میکنن اصلاح بکنن، سعی میکنن، یعنی واقعا نشون میده که قانونشون خیلی محکم قاطع روش هستن. و اینکه ساختمون ها، من الان خودم من ساختمون سراغ دارم که شاید مثلا یه چیزی بوده شاید کمتر از 20 سال از عمرش میگذره، و به جهت اینکه حالا شهرداری توی اون منطقه حالا بر اساس تغییری که حالا توی حالا
تراکم
تفصیلی و اینا به وجود اومده، یه طبقه دو طبقه داره اضافه میگیره و یه همچون سرمایه ملی رو به هر حال داره به یه آوار تبدیل میکنه و حمل میکنه و کلی مشکلات زیست محیطی داره ایجاد میکنه. من میخوام بگم این که ما این اتفاقا رو داریم میبینیم،
البته بافتای فرسودم داریم ها، این ریزدانه ها هم داریم ها،
من این که مثالی که دارم این بافت فرسوده نیست.
واقعا خط مبحث نکنیم آیه آره. سعیدیان دارم میگن آقا ملک زیر 20 سال آره. زیر 20 سال دیگه بافت فرسوده نیست.
یه پیامک بخونم که مردم عزیز به سامانه 30,035 پیامک زدن. آقا یاسر سعیدیان نوشتن میدونم پیامم رو نمیخونید اما
کامیلا سعیدیان که شما
نه خیلی
یاسر سعیدیان از کرج پیامک زدن نوشتن که میدونم پیامم رو نمیخونید اما کاش در برنامه‌تون درباره مواردی مثل آسیه پناهی هم صحبت کنید و تخلف امثال پناهی ها را با برج‌سازان تهرانی و البته برخورد قانون با آنها را با هم مقایسه کنید.
قبل از اینکه شما بگین و قضاوت بکنین ما رو که پیامتون رو نمیخونیم، پیامتون رو خوندیم. یک دو اینکه قبل از اینکه شما بگین ما در مورد آسیه پناهی و اون آلونک 12 متری کرمانشاه متاسفانه صحبت کردیم. یه بخش بشنویم، گزارش قراره بشنویم یا آیتم بشنویم، یا آیتم بشنویم برگردیم.
مجله اکونومیست در 70مین گزارش سالانه هزینه‌های زندگی تهران را با 14 رتبه افزایش از میان 133 شهر مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش واحد اطلاعات 2020 اکونومیست، یک سوم از وزن هزینه‌های زندگی افراد برای تامین هزینه‌های ابتدایی و مسکن صرف می‌شود. آیا می‌توان خرج تهران را بدون قانون شکنی درآورد؟
وارد تهران که با ماشین شوتی نوارد می‌زنه، شوتی خورده ریز می‌زنه.
آموزش هم از طریق واتساپ شما 2000 متر فرمان کلاس 1 تومن، جزوه هم 200 تومن.
آخر اسفند ماه دارم میگردم 50 تومن 5 تومن میخوام بدم، متاسفانه هر جا میرم اصلا تحویل نمیگیرن. آدم
160 متر آپارتمان 15 ساله که بازسازیش کرده اومده سپرده 900 میلیون تومن رو، پارسال بوده مثلا 450 تومن.
برای چی باید تو منطقه پنجالان قیمت مسکن 30 میلیون تومن در هر متر باشه؟
ما برای محرومین باید مسکن بسازیم.
معاون شهردار درباره هزینه بالای صدور شناسنامه فنی و ملکی در تهران گفت:
ما آیا واقعا اون چیزی که قانونگذار از شناسنامه فنی و ملکی انتظار داشته برآورده میشه اینجوری نیست. همین ابهامات، جلسات مفصل کارشناسی مسکن و شهر و شهرسازی استان تهران با نظام مهندسی استان تهران، کمیسیون تخصصی شورای شهر مرتبط با موضوع داشتی.
خب دوست عزیزی که به سامانه 30,035 پیامک زدن ولی نامشون رو ننوشتن و خیلی هم ناامید بودن، نوشتن با این وضعیت رفاهی و کمبودهایی که تو تهران وجود داره اصلا زندگی ما تو تهران باید یه تخلف محسوب بشه. آقای حمید کلیون از تهران پیامک زدن، نوشتن: سلام، خسته نباشین. در تهران بدون تخلف نمیشه زندگی کرد. عملا هیچ ساختمانی قوانین رو رعایت نمیکنه و همه میگن آخر کار جریمه‌اش رو میدیم. نتیجه چی میشه؟ تا چند ده سال دیگه یه ساختمون با تخلف و دور زدن قانون حق دیگران رو ضایع کرده اما کسی حق اعتراض نداره.
متشکرم خانم خدابندلو.
یه خبری هم من بهتون بگم، آقای جهانگیری توی حاشیه تودی و معارفه رئیس ایثارگران رفته بودن، گفتن که دولت برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم رو اتخاذ خواهد کرد. نباید بگوییم که نه، تنها یک سال از مسئولیت ما در دولت باقی مانده و نیازی به خطر کردن نداریم، چرا که این دوره نیست طی می شود و اداره کشور در اختیار مسئولین دولت آینده خواهد.
من هیچی نگم، کاریه. خب دوباره باید بریم. عرضم به حضورتون آقای مقتدایی.
بله بفرمایید.
ببینید، یه اتفاقیه که خیلی قابل توجهه. اگر یادتون باشه دو سه هفته پیش راجع به شناسنامه ملکی فنی ساختمون با هم دیگه صحبت کردیم. امروز داریم در مورد کمیسیون ماده 100 صحبت میکنیم. ته 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 ماجرا من مستأجر باید پول اجاره رو بدم، که این پول اجاره احتمالاً پول همون کمیسیون ماده 100، احتمالاً پول همون شناسنامه فنی ملکی روش وارد میشه. خریداری که میخواد خونه بخره الان با یه سری قیمت پرت و پلا مواجهه که اصلاً در واقع همه اینها در نهایت سرشکن میشه سر مردم. حالا هر چقدر ما بگیم که قانونمون خلع نداره، هر چقدر که بگیم آقا ما داریم خیلی دقیق نظارت میکنیم، ولی مردم چیزی که دارن میبینن اینه که مشکل دارن توی مسکن. طرف میگه آقا 50 میلیون 5 میلیون کسی تحویلم نمیگیره تو بنگاه.
ببین جناب شریفی، من عرض کردم جلسه اصلا مناظره قبلی مبنی بر این که شناسنامه فنی ملکی ساختمان که یکی از الزامات پروژه ساختمانی است، هزینه چندانی بر ساخت و ساز وارد نمی کنه. معادل 5 در 1000 هزینه ساخت و ساز است. عرضم کردم با توجه این که بیشتر ساخت و سازهای شهر تهران، حالا شهر تهران رو مثال می زنیم، در گروه ساختمانی به هستش، یعنی از 5 طبقه تا 7 طبقه، لذا این هزینه چندان باعث افزایش قیمت ساخت نخواهد شد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اون سازنده یا مالک یا کارفرما یک هزینه‌هایی رو میده به دلیل ارزش افزوده زمین، حالا به هر دلیلی، که این باعث به اصطلاح بالا رفتن قیمت میشه. از جمله همین بحث کمیسیون ماده 100 شهرداری است. عرض کردم جریمه که آقای آدابی فرمودن، برادر گرامی، که در اگه اشتباه نکنم در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری اومده، مبنی بر اینکه جریمه نباید از حداقل 1/2 کمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشه. الان برای اون سازنده یا برای اون کارفرما یا صاحب کار، صاحب ملک یا صاحب کار، میارزه که من تخلف کنم و برم جریمه بدم و برای من انتهاش یک سودی خواهد داشت. اگر نه چنین اتفاقی نمیفته که من به اصطلاح 1 متر مربع ساختمان رو در شهر تهران به قیمت مثلا حدود 12 تا 15 میلیون تومان بفروشم، رو در منطقه مرکزی شهر من عرض میکنه. نکته ای که اینجا مهمه اینه که اگر از این تخلفات جلوگیری بشه، قطعا اون سازنده در حدود صلاحیت خودش و اون ناظر هم در حدود صلاحیت خودش نظارت کنه، قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد، به نظرم جلوگیری خواهد شد. و مطلبی دیگر هم که من عرض کردم، گفتم که دولت محترم یا مجلس محترم شورای اسلامی که الان جناب آقای قالیباف هم تشریف دارن، که خودش قبلا شهردار تهران هم بودن، قطعا دغدغه
اینو دارن. ورود کنید به بحث قربان.
میتونن تو این موضوع یک بودجه‌ای رو تعریف کنن برای شهرداری، چون قطعا شهرداری باید این منبع درآمدی داشته باشه که بتونه امورات خدمات عمومی یا یه سری.
آقای مهندس، من فکر می‌کنم که افزایش قیمت ساخت و ساز در متناسب با قیمت فعلی نیست.
یه نکته بگم آقای گلپایگانی.
بله بله
قربان. پیامک داده بودین به دوستای من که شما جلسه دارین، حالا یک روب دوستان شما منتظر باشن، اصلا نیم ساعت جلسه با تاخیر مواجه بشه و اینکه شما پاسخگوی مردم باشید خیلی مهمتره و خیلی ارزشمندتره. اگر شما میخواین تشریف ببرین،
اجازه فرمایید من باید متعهد باشم به اون چیزی که وعده کردم و قرار جلسه گذاشتم. الان نزدیک 10 نفر قراره که یه کار
ما خواهش میکنیم ازتون، مردم منتظر جواب شما هستن.
که از من خواستید ماهانه درآمد شهرداری تهران از محل جرایم ماده 4 میلیون تومانه، یعنی ما در حالی که ماهانه هزینه حقوق و هزینه رفتروب و نگه داشته شهرمون 1000 میلیارد تومان در ماه، 4 میلیارد تومانش بحث جرایم ماده 100 و جرایم ماده 100 که قانون در واقع مقرر کرده در تفسیری 2 و 3، و واقعا این عددی نیست. ما استراتژیمون اینه که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، همون چیزی هم که الان وجود داره، نباید تخلف ساختمانی برای سازنده سودآور باشه. بازدارندگیش رو اونجایی که اختیار قانونی ما داده در تفسیر 11 پیشنهاد دادیم، بردیم به شورای شهر و شورای شهر هم کلیاتش رو تصویب کرده و حتما این عمل کمک میکنه که ساختمانهای ما با انطباق بیشتری نسبت به پروانه و ضوابط مقررات ساخته بشن.
ببینید آقای گلپایگانی، این بحث اینجا وجود داره که آقا اینو ما خیلی ها به همون گفتن، خیلی از مالکان، خیلی از بساز و بفروش ها این رو میگن که آقا من برام به سرفست برم کمیسیون ماده 100.
بله عرض کردم که این آره. در سال جاری
خب این استراتژی که شما ازش یاد میکنید،
این استراتژی رو امسال در واقع عرض کردم که امسال اومدیم این عدد رو تقریبا نسبت به اون سودی که سازنده میبره 1.5 برابر سود سازنده در نظر گرفتیم که دیگه برایش سودآور نباشه. البته خب این کاری نیست که من به سادگی، حتما باید بره فرمانداری هم تایید بکنه، حتما باید نهادهای قانون و مشخص شده در قانون هم باید تایید بکنن و اختیارش فقط در دست شهرداری نیست که یه دفعه بتونه بیاد یه آیتم رو چند برابر بکنه. و حتما ما به صورت
واقعیتش اینه که یه سری از پیغامایی که مردم دارن میدن رو ما نمیتونیم بخونیم. الان امیر سید آقایی میره با فراد دهنوی صحبت میکنه، آقا اینو بخونم؟ نه نخون، برمیگرده دوباره میشینه سر جاش.
ببینید موضع ما اینه که اصولا تخلفی انجام نشود. یعنی ما الان یک سازوکاری متاسفانه، ببینید قانون ماده 7 سال 1334 نوشته شده در مورد روش اجرا،
البته های مهندس اصلاحاتی در سال 56 هم داشته،
بحث مأمور شهرداری هیچ آیین‌نامه مستدلی وجود نداره که این مأمور شهرداری که باید نظارت بکند یعنی چی. من اینو با اتفاق همکارانم و با کمک شورای شهر داریم اینو نظاممندش میکنیم که وظایف شفاف و روشن از منظر ما باید از همون ریشه جلوی تخلف رو گرفت. اینی که در کشور الان نزدیک 500 هزار رأی ماده 100 اجرا نشده وجود داره، از منظر ما هم یک فاجعه است. در شهر تهران حدود 70 هزار رأی اجرا نشده. ما اصلا نباید اجازه بدیم که تخلف شکل بگیره.
چرا اجرا نشده؟
اجرا نشده به دلیل در واقع مثلا شما آرای تخریب. خیلی از این ساختمان‌هایی که نهادهای حکومتی دولتی نظامی ساختن بدون پروانه بوده یا مخالف مفاد پروانه بوده.
آیه آدابی اینجا نمیشه مثلا شهرداری ورود بکنه خراب بکنه؟
اصلا مسئول اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری است. خب بعد قانونگذار پیش میاد.
آقای گلپایگانی این که روی حرف هم دیگه حرف بزنیم، شما حرف خودتون رو بزنید، نه مردم متوجه میشن شما چی میگین نه آقای آدابی. آقای آدابی
عرض کردم که به موجب قانون مسئول اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری است و میتونه در باز در قانون پیش بینی شده که میتونه از اجراییات خودش و اندل اختزا از مامورین انتظامی برای اجرا کمک بخواد.
یعنی میتونه به عنوان ضابط قضایی کمک بگیره از نیروی انتظامی.
بله.
من یه نکته رو اضافه کنم، اونجوری که شما توی لابلای صحبتتون یه اشاره کردید به بحث شناسنامه فنی ملکی و اینکه تاثیر توی اجاره بها و اون امثالی نداره. من میخوام یه نکته رو بگم، بحث شناسنامه فنی ملکی الزام قانونی، بحث اجرای مقررات ملی ساختمان الزام قانونی هر هزینه‌ای که میخواد داشته باشه، به جهت اینکه ساختمان اساساً سرمایه ملیه. هیچ جای دنیا
آقای گلپایگانی اگر گوش بکنید صحبت دوستان رو ممنونتون میشم.
صداشون خیلی ضعیف میاد.
خب بگین صدا رو تقویت بکنیم دوستان. من صدا رو تقویت بکنم.
عرض بکنم که کلن ساختمون تو همه جای دنیا سرمایه ملیه. اجرای مقررات ملی ساختمان هیچ تعارفی نداره، هر هزینه ای که میخواد داشته باشه. به جهت این که ما تو این زلزله حداقل همه ما شاهد بودیم چه کسانی زیر این آوارا موندن. چرا؟ به جهت این که ما درست عمل نکردیم، ما درست قوانین رو اجرا نکردیم. من خواهش میکنم رو بعضی موردها اینها رو یه مقداری تفکیک بکنیم از هم و اینها رو نگیم آقا این مثلا اگر ما اینو اجرا بکنیم شناسنامه فنی ملکی که الزام قانونیه، یعنی حق مالکه، حق بهره بر داره
جانم،
من عرضمون
رو حق مردم،
حق مردم. فقط عرض من اینه که فردا روزی نشه که به نظر برسه که فقط اجرای ضوابط و قانون فقط برای اخشار ضعیف جامعه و اخشار
الان آقای گلپایگانی همین رو دارن میگن دیگه،
اخشار قوی و بالا مسئول از هر گونه اجرای قانون هستن. ببینید همونطور که در قانون اساسی اومده و مسئولین مملکتی، مسئولین محترم میفرمایند و در قانون اساسی هم اومده گفته که قانون برای همه افراد یکسانه،
همه افراد در مقابل قانون یکسانه.
بله.
هیچ کس برابرتر نیست.
آقای آدابی برادر گرامی قطعا من دارم دست دست میام،
خواهش میکنم شما عزیز،
ولی ما میبینیم که این اجرای ضوابط فقط برای یه قشر ضعیف انجام میشه، یا چه میدونم افرادی که به هر دلیلی یه گرانتی یا ارتباطاتی دارن شاید به نظر میرسه که مبرا باشن یه جورایی، یا چه میدونم یا حل و معوانه میگن که فوقش تخلف ما جریمش پرداخت میکنیم. به نظر من باید اجرای ضوابط و قانون برای همه مردم یکسان در نظر گرفته بشه و ما الان بحث نظارت عالیه ماده 35 قانون نظام مهندسی رو داریم و وزارت راه و شهرسازی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی جناب آقای مهندس اسلامی سامانه ای رو حالا داریم که در معاونت مسکن تعبیه شده و عرضم خدمتتون که سامانه نظارت عالیه هست، مهندسان ناظر اونها هر گونه تخلفی بکنن به شورای انتظامی نظام مهندسی ارجاع میدیم، جهت اینکه برای صدور رأی و محرومیت از پروانه اشتغال. خب این سامانه ها هست، این نظارت ها هست.
آقای گلپایگانی،
مرزهای مقابلمون از شهرداری هم، وزارت کشور و شهرداری هم متقابلا همین وظایف رو خواهیم داشت. انتظار داریم ازشون که چنین سامانه‌ای باشه که اگر در صورت اون مسئول کنترل مرجع صدور پروانه ساختمان سر پروژه میره، ایشون هم تخلفاتش به صورت الکترونیکی رفت کنه.
آقای مقتدری خیلی متشکرم. آقای گلپایگانی،
بله
ما میخواییم همین هفته گزارشگرمون رو ناشناس بفرستیم توی کمیسیون ماده 100، ببینیم چه خبر زیرمیزی داریم نداریم.
خیلی عالیه.
آره، ولی واقعا میخواییم کاملا مخفیانه بیاد داخل. بچه‌ها با شما هماهنگیش رو میکنن.
آقای شریفی ببخشید، فقط صحبت قوانین یکسان برای همه شد. آقای کاستری از تهران و حیمت دادن نوشتن که لطفاً درباره آن مهر معروف در نواسان که فقط
سامانه شفافیت در واقع شهرداری تهران برای هر پلاکی که رأی صادر میشه روی سامانه شفافیت هست و همه مردم میتونن مراجعه کنن و ببینن.
خب یه نکته ای رو آقای سعیدیان گفتن، امیر پیامک تو بخون.
پیامک رو خیلی مظلومانه بخونم. آقای کاسگری از
مظلومانه ایران صدا رو هم بگو.
1035 پیامک زدن، نوشتن که لطفاً درباره آن ملک معروف در لواسان که فقط نمایش خراب کردنش را همه جا نشان دادن و همه جا گفتن که کل ساختمان را خراب کردیم صحبت کنید. برنامه ما رو از اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید، بعد از اتمام برنامه میتونید دانلود کنید برنامه.
خیلی متشکرم. آقای سعیدیان شما یه نکته ای رو گفتین آقا مثلا شناسنامه فنی ملک خدمت شما عرض بکنم که الزام قانونیه، حالا هر هزینه ای هم که داره باید در واقع تقبل بشه. شما آقای مهندس سعیدیان میتونین درک بکنین که صابخونه بیاد بالای سرتون بگه اگر امسال میخوای بشینی 2 میلیون بذار روی اجاره یعنی چی؟
خدمت شما عرض بکنم، من به جهت این که حدود فهم کنم 2 یا 3 هفته پیش بود تو جلسه خدمت جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی بودیم در خصوص همین بحث اقدام ملی مسکن، اتفاقا اونجا اشاره‌ای به بحث اجاره و اجاره بها اینا شد، نمودارهایی نشون دادن که توی سنوات گذشته به چه شکل این افزایش پیدا کرده، بحث ساخت و ساز و بحث تامین مسکن این نمودارهایی بود، بعضی جاها به هر حال افت و خیزهایی داشت، ولی بحث اجاره بها خیلی اونجا هم تو جلسه گفتن خیلی ارتباطی به این نداره، اصلا اون موضوع کاملا مجزایی نمیخوام بگم خیلی 100% نیست.
پلاک دیوار به دیوار من کوبیده ساخته،
بله.
خب گذاشته متری 28 میلیون تومان برای فروش، اگر بخوایم 1/7 در نظر بگیریم، حالا همون نسبتی که بسته میشه، میشه ماهی 4 میشه متری 4 میلیون رهن کامل اجاره، متری 4 میلیون رهن.
این رهن ارتباطی به چه بسا حتی هزینه ساخت هم نداشته باشه، هزینه ساخت بحث خواست خودشو داره، اصلا چه بسا حتی ما میخوام بگیم تو این زمینه تو یکی از گله‌مندترین افراد همین جامعه مهندسیه، به جهت اینکه تعریفاش اصلا متناسب نیست با اون چی که داره توی به قول معروف.
خیلی شما ایرادی هم که الان آقای مهندس گلپایگانی میگرفتن همین بود، میگفتن که در واقع ما اعداد و ارقام متناسب نیست. درستم میگن، این اعداد و ارقام باید مناسب سازی بشه.
کی باید مناسب سازی بکنه؟
ببینید خیلی
من اجازه بدید با آقای گلپایگانی خداحافظی بکنم. آقای گلپایگانی شما نکته ای دارید چون باید وارد جلسه بشین؟
بله من خداحافظی میکنم و امیدوارم هر کدوم از این بخشا که شما گفتید خودش موضوع یک جلسه مفصله و من بتونم خدمت شما باشم.
ما برای برنامه بعدی که خواستیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم همینجا رسما حضوری از شما دعوت میکنم توی استودیو با ما باشید. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم، ممنونم، روزتون بخیر، خداحافظ.
عزیزان همراه، برنامه یه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزارم. عرض سلام و صبح بخیر هم دارم خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو پیوستن. دوستان عزیزم، برنامه‌هایی که از این لحظه به بعد تقدیمتون میشه از این قرار هست. تا دقایق دیگر در ساعت 9:30 صبح همکارانم با برنامه روزنه همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 10 برنامه هاشور رو راست ساعت 10 تقدیمتون میکنیم و بعد از این برنامه دیگر همکارانم با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما عزیزان خواهند بود در ساعت 11. بعد از این برنامه راست ساعت 12 دیگر همکارانم با برنامه رویداد در خدمتتون هستند و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر ساعت 13:06 خواهد بود. برنامه فردای روشن رو که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال در ساعت 13:15 خواهید شنید و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که با این برنامه بخش اول برنامه ها پایان خواهد یافت. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که خدمتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
روزنه برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر.